خوش آمدید. امروز یه کاوش عمیق و خیلی متمرکز داریم روی فقط یک کلمه.
فقط یک کلمه.
منبعی که فرستادید یک راهنماست در مورد کلمه کره‌ای هانول یا هانول. خب در نگاه اول این کلمه یعنی آسمان. خیلی ساده به نظر میاد، درسته؟
آره، در ظاهر خیلی ساده است.
اما این راهنما نشون میده که این فقط یک کلمه نیست. یه مفهوم کامله. هانول واسه کره‌ای ها میتونه به معنی سرنوشت باشه، وجدان، حتی یه نیروی فعال تو جهان.
دقیقاً.
امروز میخوایم ببینیم چطور این همه معنا توی یک کلمه به ظاهر ساده جا شده.
دقیقاً همین جاست که موضوع خیلی جذاب میشه. این دوگانگی معنایی خودش اولین سرخس واسه ورود به این دنیای بزرگ.
دوگانگی؟
آره، تو یادداشت‌های شما هم اشاره شده که هانول هم به معنی آسمون فیزیکیه، یعنی همین چیزی که بالای سرمونه، و هم به معنی بهشت.
آها، آسمان و بهشت.
بله، همین که یک کلمه هم فیزیکیه و هم متافیزیکیه، یعنی با یه مفهوم کلیدی تو فرهنگ کره طرفیم. این دیگه فقط یه پدیده جوی نیست، یه جهانبینی کامله.
بسیار خوب. پس قبل از اینکه وارد این جهانبینی بشیم، باید از اولین مانع رد شیم.
که همون تلفظه.
دقیقاً. هر کسی که سعی کرده یه زبان جدید یاد بگیره، میدونه که اولین قدم تلفظ درسته. منبع شما هم خیلی روی این موضوع تاکید داره. کلمه از دو بخش تشکیل شده، درسته؟ ها و نل.
بله.
بخش اولش که خب ساده به نظر میاد، ها.
آره، ها تقریبا شبیه ها تو فارسیه. چالش اصلی تو بخش دومه، یعنی نیل.
به خاطر اون حرف صدادار عجیبش؟
دقیقاً، به خاطر حرف او. این صدا رو ما تو فارسی نداریم. معمولا می نویسنش او، اما این واقعا گمراه کننده است.
پس چیه دقیقاً؟
ببینید، یه صدایی بین او و اه هست. یه راه خوب برای تمرینش اینه که سعی کنید بگید او، اما نذارید لباتون گرد بشه.
جالبه.
دندونا رو یکم روی هم بذارید و صدا رو از عقب دهان تولید کنید. به علاوه حرف ر آخر حجاب بیشتر صدای ل میده تا ر. پس تهش یه چیزی نزدیک به هانول در میاد.
فهمیدم. پس این همه دقت فقط برای تلفظ یک کلمه. این حساسیت فقط یه موضوع فنیه واسه زبانشناسا یا دلیل عمیق‌تری داره؟
سوال خیلی خوبیه. به نظرم دلیلش عمیق‌تره.
یعنی چی؟
ببین، وقتی داریم در مورد مفهومی حرف میزنیم که هم آسمونه، هم بهشته، هم سرنوشت و وجدان، درست ادا کردنش یه جورایی نشوندنده احترامه.
احترام به اون عمق فرهنگی.
دقیقاً. شما فقط یه کلمه رو تلفظ نمی‌کنید، دارید به یه مفهوم بزرگ اشاره می‌کنید. این دقت تو تلفظ اولین قدم برای درک اهمیت اون کلمه است.
فهمیدم. خب فرض کنیم من ساعت‌ها تمرین کردم و بالاخره تونستم این صدا رو درست بگم. اولین جمله‌ای که با این کلمه می‌سازم چیه؟ یادداشت‌های شما مثال ساده‌ای داره؟
حتماً. واسه شروع جملات توصیفی ساده بهترین گزینن. مثلا هنری پراتا. هنری پراتا یعنی آسمان آبی است.
هنری پراتا.
آره. یا اگه بخواید توجه کسی رو جلب کنید به یه منظره قشنگ، میتونید بگید هانرول پوسیو. هانرول پوسیو.
یعنی به آسمان نگاه کنید.
بله. اینا جملات تایه‌ای هستن که تو زندگی روزمره خیلی به کار میان.
خب پس میشه از هانول واسه توصیف یه منظره استفاده کرد. اما منبع شما میگه این فقط سطح ماجراست. انگار این کلمه زندگی مخفی هم داره، درسته؟
دقیقاً همینطوره. زندگی مخفی، چه تعبیر فوق‌العاده‌ای.
خب
قدرت واقعی هانول تو جملات ساده توصیفی نیست. تو جایی که این کلمه تبدیل به استعاره میشه و میره تو قلب اصطلاحات و ضرب المثل ها، اینجاست که شخصیت این کلمه خودشو نشون میده.
خب بیایید وارد این زندگی مخفی بشیم. اولین اصطلاحی که تو راهنمای شما دیدم خیلی قدرتمند بود. هانری موناجات و سوسانال کومانگونیتا.
آره.
معنی تحت و لفظیش میشه حتی اگر آسمان فرو بریزد راهی برای فرار هست.
بله، یه اصطلاح خیلی امیدبخش. در واقع معادل پایان شب سیاه سفید از خودمونه.
واقعا؟
آره. تصور کن بدترین اتفاق ممکن چیه؟ فرو ریختن آسمون. این اصطلاح میگه حتی تو اون شرایط آخرالزمانی هم یه راه نجات هست.
پس اینجا آسمان نماد یه فاجعه تمام‌عیاره.
یه فاجعه نهایی دقیقاً.
جارمه، کی از همچین جمله استفاده میکنه؟ یعنی مثلا اگه دوستی شغلشو از دست داده باشه اینو بهش میگن؟
هم تو مکالمات روزمره کاربرد داره، هم تو ادبیات و سینما.
آها
آره، واسه دلداری دادن به کسی که تو شرایط خیلی سختیه کاملا رایجه. یه پدر ممکنه به بچهش که توی آزمون مهم شکست خورده اینو بگه
که بهش امید بده.
بله، و خب به خاطر بار دراماتیکش تو فیلم‌ها و سریال‌ها هم زیاد شنیده میشه، معمولاً وقتی قهرمان داستان به بنبست کامل رسیده.
پس در این مورد آسمان یه نیروی تهدیدآمیزه، ولی تو یادداشتتون یه اصطلاح دیگه هم بود که تصویرش کاملاً متفاوته، هانر پیال داگی.
درسته، این یعنی ستاره چیدن از آسمون.
که خب معنیش واضحه.
آره، انجام دادن کاری که تقریبا غیر ممکنه. مثلا اگه کسی بخواد بدون هیچ تجربه‌ای توی شرکت بزرگ استخدام بشه، دوستش به شوخی میگه این کار مثل ستاره چیدن از آسمونه.
چه تضاد جالبی. تو اصطلاح اول آسمان یه فاجعه است که میشه بهش غلبه کرد، ولی اینجا نماد یه هدف دست نایافتنیه.
باشه، میتونه نماد ناامیدی باشه، میتونه نماد یه هدف والا باشه.
یه اصطلاح دیگه هم بود شبیه اصطلاح خودمون،
هنرل تانگ چای.
آره، تفاوت آسمان و زمین.
بله، اینجا آسمان و زمین دوتا قطب مخالفن، نماد تفاوت خیلی عظیم.
فهمیدم، اما به نظرم عمیق‌ترین و عجیب‌ترین اصطلاحی که تو منبع شما بود این آخریه.
کدوم؟
هنرل اورورا هنجام پوکرومی آپتا، یعنی به آسمان نگاه میکنم و ذره شرمندگی ندارم. صبر کنید، یعنی آسمان یه جور معیار وجدانه یا قاضی اخلاقی؟ این دیگه از کجا میاد؟
این دقیقا نقطه اوج بحث ماست.
واقعا تصویر قدرتمندیه.
بله، تو این اصطلاح آسمون تبدیل میشه به یه شاهد مطلق، نماد وجدان پاک. این جمله رو معمولا کسی به کار میبره که به اشتباه متهم شده و میخواد روی بیگناهی خودش تأکید کنه.
انگار داره میگه من پیش بزرگترین قاضی عالم یعنی آسمان هیچ خطایی نکردم.
دقیقاً. این نشون میده که هانول فقط یه پدیده طبیعی نیست، یه معیار اخلاقی درونی شده تو فرهنگشونه.
این واقعاً تکان دهنده است. چرا آسمان، چرا مثلا زمین یا دریا همچین نقشی ندارند؟ تو منبع شما به ریشه های این باور اشاره شده؟
بله، یه اشاره کوتاه شده که میتونیم بازش کنیم. این مفهوم ریشه تو فلسفه های سنتی شرق آسیا داره، به خصوص تائوئیسم.
آها.
تو این دیدگاه هانول فقط یک گنبد فیزیکی نیست، بلکه نماینده یه نظم کیهانیه، یه اصل متعالی، یه قانون طبیعی که بر همه چیز حاکمه.
یعنی یه جور خدا؟
نه، یه خدای انسانوار که خشمگین بشه یا رحم کنه، بیشتر یه اصل مطلقه. بنابراین زندگی در هماهنگی با هانول یعنی زندگی بر اساس اصول اخلاقی و طبیعی. شرمنده نبودن در برابر آسمون یعنی اعمال شما با این نظم بزرگ کیهانی در تضاد نبوده.
پس این مفهوم نظم کیهانی چطور تو زبان روزمره خودشون نشون میده؟ یعنی یه فرد عادی تو کره چطور این فلسفه عمیق رو تو زندگیش تجربه میکنه؟
به سرنوشت و تقدیر گره خوردن. مثلا تو راهنمای شما به عبارت هنر تتس اشاره شده، هنر توت،
که یعنی خواست آسمان
یا اراده الهی. وقتی یه اتفاق غیرمنتظره و خارج از کنترل انسان میفته، چه خوب و چه بد، ممکنه از این عبارت استفاده بشه. یه جورایی پذیرش یه نیروی بزرگتره.
صبر کنید ببینم، پس وقتی کسی میگه آسمان کمک کرد یا هنری توعدا، هنری دوعدا، منظورشون واقعا یه نیروی الهی مداخله‌گره؟
یا فقط یه اصطلاحه؟
آره، مثل این که ما میگیم شانس آوردم.
سوال خیلی دقیقیه. جوابش یه جایی بین این دوتاست. ببینید، این عبارت به اندازه گفتن خدا کمک کرد مستقیم و مذهبی نیست، اما از صرفاً شانس آوردم هم عمیق‌تره.
پس چیه؟
یه جور قدردانی از هماهنگی کائناته. انگار شخص حس میکنه که نیروهای نامرئی جهان به نفعش عمل کردن. یه حس فروتنی در برابر یه سیستم بزرگتر. پس نه کاملاً شانس و نه کاملاً یه خدای شخصوار.
اراده اون نظم کیهانی است.
دقیقاً همون.
و این نگاه اونقدر تو فرهنگشون ریشه داره که حتی به عنوان اسم هم انتخاب میشه. این نکته تو منبع شما برای من خیلی جالب بود که هانول اسم رایجیه، هم واسه دختر هم پسر.
دقیقاً. وقتی شما اسم بچه‌تون رو میذارید آسمان، دارید تمام این مفاهیم مثبت رو براش آرزو میکنید. پاکی، وسعت، زیبایی
و زندگی در هماهنگی با اون نظم بزرگ.
بله. این کلمه تو فرهنگ کره خیلی خوش آهنگ و پر از معنای مثبته.
بسیار خوب. پس ما از تلفظ شروع کردیم و رسیدیم به این مفاهیم عمیق فلسفی. برای اینکه شما به عنوان یه زبان آموز بتونید تصویر کاملتری از هانول بسازید، لازمه با خانواده این کلمه هم آشنا بشید.
آره، راهنمای شما به چند تا واژه مرتبط هم اشاره کرده بود.
درسته.
این کلمات به شما کمک میکنن توصیفات دقیق‌تر و زیباتری داشته باشید. مثلا واسه رنگ کلمه ساده هانول سک رو داریم
که از ترکیب هانول و سک یعنی رنگ ساخته شده.
بله، یعنی آبی آسمانی. یا واسه زمانهای مختلف ترکیبات جالبی وجود داره. پام هانول برای آسمان شب
و سبیوک هانول برای آسمان سهرگاه، که معمولا یه بار احساسی خاصی داره و تو شعر و موسیقی زیاد استفاده میشه.
و البته اجرام آسمانی، کلماتی مثل بیال برای ستاره، ه برای خورشید
و دال برای ماه.
یاد گرفتن اینها کنار هانول به شما اجازه میده که یه منظره رو کامل نقاشی کنی.
و اینجا یه تمایز نهایی و خیلی کلیدی وجود داره که منبع شما به درستی بهش اشاره کرده. تفاوت بین هانول و اوجو.
هانول و اوجو.
آره، اوجو. این دوتا کلمه هر دو میتونن به آسمان ترجمه بشن، اما دنیای کاملا متفاوتی رو توصیف میکنن.
چطور؟
هانول آسمونیه که ما از روی زمین میبینیم، اتمسفر، جایی که ابرها و پرنده ها هستن. میشه گفت هانول سقف دنیای ماست.
خب،
اما اوجو یا همون اوجو به فضا و کائنات اشاره داره، یعنی هر چیزی که فراتر از اون سقفه. کهکشان ها، سیاره های دیگه، سیاه چاله ها.
پس اگه بخوام در مورد سفر یه فضانورد به ماه صحبت کنم، باید از اوجو استفاده کنم نه هانول. دقیقاً. سفر به اوجو انجام میشه. این تمایز خیلی مهمه، چون نشون میده هانول چقدر با تجربه انسانی و زمینی ما گره خورده.
چیزی که هر روز میبینیمش.
بله، باهاش زندگی میکنیم، در حالی که اوجو یه مفهوم علمیتر و انتزاعی تره.
پس ما سفرمون رو از یه کلمه ساده برای آسمان شروع کردیم، به چالش تلفظش پرداختیم، کاربرد روزمرهش رو دیدیم و بعد
وارد دنیای شگفت‌انگیز استعاره‌ها شدیم.
آره، جایی که آسمون گاهی نماد امید بود، گاهی نماد ناممکن‌ها و گاهی حتی وجدان اخلاقی ما.
و در نهایت دیدیم که چطور همه اینها به یه فلسفه عمیق در مورد نظم کیهانی و سرنوشت وصل میشن.
حالا شما هانول رو نه فقط به عنوان یه لغت، بلکه به عنوان یه مفهوم فرهنگی کامل میشناسید.
و این یه پرسش مهم رو مطرح میکنه که میتونید با خودتون به خونه ببرید. منبع شما به زیبایی نشون داد که چطور مفهوم آسمان تو زبان کره‌ای با سرنوشت، اخلاق و هویت فردی پیوند خورده.
خب،
حالا از خودتون بپرسید کدوم کلمه واحد تو زبان مادری شما همچین بار معنایی سنگینی رو به دوش میکشه؟ کلمه‌ای که فراتر از تعریف لغویش یه جهان‌بینی کامل رو حمل کنه.
مثلا چه کلمه ای؟
آیا کلمه ای مثل زمین، آب، آتش یا شاید دل تو فرهنگ ما همچین نقش پیچیده ای رو بازی میکنه؟ فکر کردم به این موضوع میتونه درک شما رو نه تنها از زبان کره ای، بلکه از زبان و فرهنگ خودتونم عمیق تر کنه.